بدن. نه اینکه ما الحمدلله من دورایی که بودم تحت هیچ شرایط تحت تاثیر کسی هم قرار نمیگیرم، حالا نه دولتیش نه غیر دولتیش. به هر حال اونی که برنامهش خوب باشه، برنامه درستی داشته باشه، ما میتونیم به هر حال انتخاب کنیم کسی بیاد که با برنامه داشته باشه، بتونه کار بکنه، بتونه پول بیاره تو به هر حال تو فوتبال این مملکت. همینجوری نیست. ما الان به نظر بگیرید خب بزرگترین درآمد تمام تیم‌های دنیا از پخش چیزه تلویزیونی است. خب در ایران ما حالا به هر حال یا شاید صدا و سیما نداشته باشه، وضعیتش خوب نباشه،
بحث وضعیت خوب و بد نیست، اگر تکلیف قانونی باشه که باید قطعا انجام بشه های سنجابی. مشکل بله. اونجاست که دوستان خودشون پیگیری نکردن، یعنی برنامه ششم توسعه حداقل اومده به روشنی گفته که مسئولان ورزش باید بروند پیگیری بکنن حق پخش رو و به یک سرانجامی بتونن برسوننش، منتها این کاهلی از خود دوستان بوده که نتونستن به سرانجام برسونن. یعنی یک کمیته موظف شد بین دولت، بین صدا و سیما تشکیل بشه که این کمیته دقیقا کارش همین بود و باید بحث حق پخش تلویزیونی رو می اومد پیگیری میکرد و به سرانجام میرسوند، اما در نهایت دیدیم که حتی این کمیته تشکیل هم نشد.
بله خب اینو خدمت شما عرض بکنم، من تا اونجا که خبر داشتم 3-4 مرکز اینا رفتن صدا و سیما صحبت کردن، حتی با نماینده های مجلس هم صحبت کردن. به هر حال باید قانون اینو مشخص بکنه، مخصوصا از طرف مجلس، از طرف دولت و مجلس این قانون باید به هر حال وضع بشه که کسی دیگه جرأت نکنه امروز بگه آقا من قبول دارم فردا بگه آقا قبول ندارم.
خب آخه قانون وضع شده، ببینید قانون وضع شده، گفتن دو طرف بیان بنشینن به یک تفاهمی برسن در مورد چگونگی پرداخت، درصد پرداخت و مسئله های از این دست، دولت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. این در قانون ششم توسعه به عنوان یک مسئله پذیرفته شده اومده آقای سنجابی. اگر این اتفاق تا الان نیفتاده، ما به نظرم میاد که باید جای دیگری پیگیر موضوع باشیم.
بله واقعا بایستی به هر حال الان انشالله اسمان ما که هیئت رئیسه جدید، رئیس فدراسیون جدید بیاد، حتما بایستی پیگیری مسئله باشه. چرا بایستی مثلا فرض کنید برای یک فیلم سینمایی میلیاردات هم هزینه میشه، اما برای مثلا یک فوتبالی که اون همه دنگ و فنگ و اینا هم نداره، دوربیناشو میرن تو استادیوم دو سه ساعت، بالاخره مردم طرفداری خیلی زیادی هم دارن، ولی متاسفانه این هنوز جا نیفتاده تو کشور ما. و انشالله امیدواریم که مسئولین صدا و سیما فدراسیون جدید انشالله هیئت دولت به این نتیجه برسن که حداقل یک پخش آشنا که تیمهایی به هر حال الان بخش خصوصی دارن واقعا اداره میکنن بتونن خودشون رو سر پا نگه دارن، چون الان دیگه خود شما میدانید مجلس هم چیز کرده، مخالفت کرده با فوتبال تیم کمک بکنن، برای همه تیم‌ها مشکلی ایجاد شده. حالا ما که آب بزرگمان دیگه، ما نقطه صفر مردیم، از این چیزا کسی کمک ما نمی‌کنه. حتی ما نه درآمد نقل و انتقال بازیکن داریم، نه درآمد بلیط‌فروشی داریم، هیچ کدوم از اینا نداریم. ولی به هر حال ما بحثمون بحث ملیه، میگیم در کل کشور وقتی که به هر حال تیم‌های رده اول کشور ما با صاحب پول بشن، وضعیتشون درست بشه، یواش یواش به استانهای معلوم هم رسیدگی میشن انشالله. به هر حال از اون نمدی که گیرنامی ها چهر کلایی هم با ما برسه انشالله.
آقای اکبر محمدی مدیر عامل محترم باشگاه پیکان هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای محمدی سلام، از شما بخیر.
درود بر شما جناب شریفی، من هم خدمت شما همه همکاران محترمتون، شنوندگان خوب برنامه تون، همینطور استاد خودم آقای سنجابی عزیز سلام و ادب و عرض بخیر دارم خدمت شما هستم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما آقای محمدی. من یه تحلیل از مجمع بگم چه اتفاقهایی افتاده. قبلا تا پیش از این افزایش های اعضای مجمع، خب تقریبا کسی که میتونست سبد بزرگ هیئت ها رو از در واقع در اختیار بگیره به عنوان رئیس فدراسیون خیلی کار سختی نداشت برای اینکه انتخاب بشه و در واقع یک بخش بزرگی در اختیار خدمت شما عرض بکنم که استانها بود، یعنی فدراسیونهای محلی ما. اتفاقی که الان افتاده، من یه سری آمار بدم. اعضای مجمع وضعیتشون این گونه است: 43% اعضای مجمع رو باشگاه ها تشکیل میدن، 36% رو نمایندگان استانها یعنی فدراسیون های محلی ما، هیئت های استانیمون، 16 رأی در اختیار تیم های ملی و کسانی هست که به هر حال نماینده مربیان، نماینده بازیکنان، کسانی که خدمت شما عرض بکنم که فدراسیون فوتبال اونها رو انتخاب میکنه، و 5% هم در اختیار نهادهای غیر ورزشی ما هست، یعنی حالا نگاه من نگاه حاکمیتی بهشون، مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی، اینها اون 5% باقی مانده رو تشکیل میدن. اگر یک نگاهی بندازیم به وضعیت، خدمت شما عرض بکنم که مجمع، این آمارها آمارهایی که قابل توجهه و نشون میده که خب رقابت در این مجمع خیلی سخت تره. یعنی کسی که این دوره به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب میشه، به زعم من نسبت به رؤسای قبلی انتخابات رقابتی تری رو پشت سر گذاشته، کار بزرگتری انجام داده. الان از اعضای محترم مجمع عمومی فدراسیون فوتبال 38 عضو نماینده باشگاه های ما هستند. اگر اتحادیه فوتبال رو هم اینجا حساب بکنیم میشه 39 تا، اگر توی دسته منصوبان فدراسیون فوتبال در نظر بگیریم میشه 38 تا. استانهای ما 32 تا هستند، 31 استان به اضافه کیش. همین نهادهای حاکمیتی ما 4 تا و فدراسیون فوتبال و منصوبانی که از اونجا میان، خدمت شما عرض بکنم که 15 رأی رو خواهند داشت. ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت رفاه، وزارت آموزش پرورش، وزارت ورزش، خدمت شما عرض بکنم که حالا کسانی هستند که در این انتخابات، و وزارت نفت و وزارت کشور، اینها نهادهایی هستند که به هر حال نماینده دارند. بیشترین نماینده توی تهران هست بین استانها، بعد میشه خوزستان، تهران 8 تا، خوزستان 6 تا، آذربایجان شرقی 5 تا به همراه کرمان، بعدش هم مثلا استان مرکزی 4 تا نماینده داره، بوشهر و اصفهان هم هر کدوم 4 نماینده رو دارن. این یه تحلیل کلی از وضعیت مجمع عمومی فدراسیون فوتبال هست که میشه بهش اشاره بکنیم. نکته قابل توجه های سنجابی، اجازه بدید توی من بحث رو شما ادامه بدم، بعد برمیگردم خدمت های محمدی، اینه که انتخاب های قبلی که توی این 12-13 سال گذشته اتفاق افتاده از سوی اعضای مجمع، اختیارهایی که به هیئت رئیس داده شده، اینها به زعم شما چقدر درست بوده، چقدر منطقی بوده و چقدر تونسته باعث پیشرفت فوتبال ما بشه؟ آیا انتخاب های مجمع انتخاب های درستی بوده؟
من خدمت شما عزیزان، با توجه به این که رأی‌گیری که دو دوره من بودم انجام شده، خداییش بین و بین الله اصلا ما تازه نظر خاص کسی نبودیم.
میدونم، اینو میدونم، من اینو همیشه گفتم آقای سنجابی، گفتم انتخابات فدراسیون فوتبال از اون دست انتخاباتی بوده که هر جا نهادهای غیر فوتبالی خواستن درش دخالت بکنن نتیجه عکس گرفتن. اینو کاملا موافقم باهاتون، یعنی انگار که مجمع یه جوری حتی مقابل این اعمال نفوذها و اعمال نظرها قرار گرفته و این خیلی اتفاق خوبیه. منتها من سوالم یه چیز دیگه است: انتخابهای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال باعث پیشرفت فوتبال ما شده یا نه؟
به هر حال فوتبال ما اون حالت تعادل داشته، قبول داشته باشیم، ما با توجه به وضعیتی که الان در سطح جهانی داشتیم، به هر حال تیم ما جام جهانی رفت، یکی ما دوبار رفت فینال آسیا، برحال با توجه به همین مسئله تیم ما پرسپولیس رو در نظر میگیریم، تمام بازیکنه عربی که اونجا مثلا خارجی آوردن، اندازه کل بازیکنه پرسپولیس رو استقلال پول بشتادن، با اون امکانات با اون وضعیت خوب ما نه امکاناتی نداریم. اکثر استادیومای ما اصلا استاندارد نیستن، خود شما دیگه بهتر میدانی. ما چون الان کلا فوتبال منتابع دولتیه، شما بگی باشگاه ها، اما چند تا از باشگاه های ما دولتی هن الان؟ چند تاش خصوصی هن؟
بگم اونا رو هم بگم خدمتون؟
میگم همین، شما در نظر بگی اکثر باشگاه های ما الان دولتی هن، از دولت دارن اتضاف میکنن، قبول داری؟
من خدمت شما عرض بکنم توی همین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال 16 تیم خصوصی داریم.
بله.
آره.
بله. با لیگ یک و لیگ دو دیگه.
لیگ برتر، لیگ یک، لیگ دو.
لیگ دو بله.
حتی فوتسال، حتی فوتبال ساحلی.
بله همه.
اینا رو بیایم حساب بکنیم در مجموع 16 عضو نماینده بخش خصوصی داریم توی فوتبال.
بله.
خب بله. من بازم جوابمو نگرفتم. پس شما معتقدید انتخاب‌ها انتخاب‌های خوبی بوده؟
به هر حال اون نفراتی که شرکت کردن به نظر من بهترین هاشون انتخاب شدن. من میگم خودم اعتقادم اینه بین بد و بدتر بد و انتخاب
آقای سنجابی توی همین مجمع 8 آذری که گذشت تقریبا بله. یک ماه پیش اگر بیایم نگاه بکنیم و در واقع مجمع رو مورد ارزیابی قرار بدیم، گزارش مالی فدراسیون فوتبال و اون بندهایی که حسابرس به عنوان بندهای مشروط تعیین کرده بود به زعم شما درست بودن؟
نه.
از چه بابت؟
از لحاظ این که به هر حال خوب توجیه نشده بودیم. بذار خدمت شما عرض بکنم الان مثلا اعتباراتی که برای هیئت‌های ورزشی در نظر گرفته بودم اصلا با ما پرداخت نشده.
پس چرا توی گزارش اومده؟
برای هیئت‌های فوتبال استان‌ها.
پس چرا توی گزارش اومده آیه؟
نداشتن یعنی وقتی نداشته باشن دیگه تنها جایی که میتونن گوششو ببرن هیئتان دیگه.
نه من یه سوال دیگه دارم میپرسم، میگم چرا تو گزارش اومده؟
بله خب تو گزارششون خبران اومده. اینا خدمت شما عرض بکنم، من اعتقادم اینه وقتی که مجمع میاد تو جلسه اعلام میکنه میگه آقا اختیار کامل به رئیس میده، یه کار بزرگ و اشتباهیه، واقعا کار اشتباه بزرگیه اینا انجام میدن. من به نظر من با هیچی سالانه که مثلا تشمیه ها را مثلا فرض مجمع عمومی ما سال یک بار دیگه، اگر برای این برنامه سال دو بارم باشه خیلی بهتره. یک سالش به هر حال چی میخوان تشریف کنن حتی میتونن از طریق فضای مجازی و وبینار بیان به هر حال نظرخواهی بکنن، ولی خب اونجا هیئت رئیسه اختیار تام دادن، تمام کلن اختیار دادن، نه اینکه فقط هیئت های ورزشی. خدمت شما عرض کنم من دوره قبل مطمئنم حداقل 60-40% هیئت های ورزشی به آقای تاج رای ندادن. بعدش متاسفانه مطبوعات میان همشو میگن آقا هیئت ها با خدا قسم خیلی ظلم دارن میکنن، بحثایی میکنن به نظر من ظلمه، چون وقتی که نمیدونن رای مخفیه، نمیدونن کی رای داده کی رای نداده، بعد پشترش میگن آقا هیئت ها فلانی رو انتخاب کردن. به نظر من این اشتباهه. خب ما یک نفر نماینده هیئت ها بوده، خب شک نبوده که تو از هیئت ها بوده. حالا دوستان دیگه مثلا شرکت کردن اونجا برای کارشناساش، اینا هم به هر حال ما هم دوستان شاید نشسته باشن، همه آمدن صحبت کردن، حتی اون کسی کاندید رئیس فدراسیون بوده صحبت کرده آقا من برنامه مینه به این صورت رو میخوام کار بکنم. حالا به هر حال با توجه به تحریم‌هایی که بوده، با توجه به وضعیت الان ارضی که ما کشور ما داره، شاید نتونستم به اون صورت واقعا کاری انجام بدن. یعنی اون کار ایدئالی که برای فدراسیون فوتبال انجام بشه به نظر من انجام نشده، ولی من با شهامت میگم هیچ کمکی هم از طرف دوستان نداشتم، خود و بوده از کسی هم ندارم، ولی خداییش تاج از لحاظ مالی آدم سالمی بوده.
بله
من اینو حاضرم قسم بکنم آدم سالمی بوده، چون نه حقوقی تو فدراسیون گرفته حالا نتونسته کارا به اون صورت.
ما اصلا توی سلامت بودن آیتاج اصلا بحثی نداریم، شکی نداریم، صحبتی هم نداریم.
آره نه کدی میگم من خدمت شما عرض کنم،
من حرفم یه جای دیگه است.
آقای فدراسیون فوتبال بوده، انصافا فوتبال اینا رو زیر رو کرد.
آقای کیو فرمودین؟
آقای فرانی رو میگم،
صفایی فرانی. آقای آبختی سنجابی عزیز، من سوالم این نیست. ببینید من اصلا توی بحث سلامت آیتاج، این که ایشون مدیر سالمیه، این که ایشون از تمام انرژی خودش استفاده کرد برای فدراسیون فوتبال، بحثی ندارم و حتی ارزیابی هم نمی کنم دوره مدیریت ایشون رو تا رئیس جدید بیاد، چون به هر حال دوره مدیریتی ایشون مثل هر دوره مدیریتی دیگری خاکستری بود، هم سیاه بود هم سفید بود. ما به هر حال رفتیم به جام جهانی توی دوره مدیریتی ایشون، به هر حال بهترین نتیجه تاریخ تیم ملی فوتبال کشورمون در جام‌های جهانی توی همین دوره مدیریت آقای تاج رقم خورد. ما تونستیم دوباره به جمع 4 تیم برتر آسیا در جام ملت‌های آسیا راه پیدا بکنیم. ولی گفت ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگوی. ما اگر میگیم که مثلا قرارداد آقای ویلموتس قرارداد خوبی نبود، اگر میگیم که فدراسیون آقای تاج در واقع روی ناآگاهی اومده برای جام ملت‌های آسیا برای کارلوس کیروش قراردادی که بسته $200,000 پاداش گرفته، در حالی که 3 سال قبل از جام ملت‌ها اعلام شده بود که آقا این جام جامیه که خدمت شما عرض بکنم عنوان سومی نداره و قرارداد کارلوس کیروش 6 ماه قبل از جام بسته شده بود. اگر همه اونها رو میگیم، همه اینها رو هم میگیم که به هر حال اتفاقی که
بوده که داشتن،
بله به هر حال نمیتونیم اینها رو منکر بشیم و سعی میکنیم که اینها رو کنار هم دیگه بگیمشون. منتها ببینید آقای محمدی، شما خواهش میکنم تو این بحث به من کمک بکنید. شما گزارش مالی فدراسیون فوتبال رو دیدین؟
بعد از 17 دقیقه آقای شریفی خوشحالم که نوبت رو به من دارید.
من خیلی عذر میخوام ازتون،
من چون کار داشتم توی جلسه بودم.
آخ من خیلی شرمنده ام،
اومدم بیرون الان کلی آدم توی جلسه.
دکتر جان من خیلی عذر میخوام از شما.
آقا مثلا آقای محمدی صحبت بکنم، استاد عزیز من
اختیار دارین. به احترام جناب علی رادیو محترم گفتگو،
قربون شما برم، شما خیلی محبت کردید.
خواهش می‌کنم، در حال در رابطه با صورت‌های مالی، گزارش مالی، همیشه توی همه مجامع جناب شریفی انقلتایی وجود داره، مواردی وجود داره در واقع که باید رفع بشه. حالا تا قبل از جلسه ممکن این اتفاق بیفته، ممکن نه، این اونقدر مهم نباشه که در واقع باعث بشه که صورت مالی تصویب نباشه و اونجا گیر بکنه و ممکنه در حال قابل قبول هم باشه و ازش رد شن. چیزی که مشخص هست، 2-3 تا بند توی در واقع مجمع که هم من هم استاد از آقای سنجابی ناظر بودیم، اما وجود داشت، اینا به صورت مشروط قرار شد که بررسی بشه و چیز آنچنان در واقع مهمی نبود که بتونه در واقع برگشت بخوره. یعنی از نظر در واقع کسانی که عضو مجمع بودن، این در هر حال با رأی بالایی هم تصویب شد و البته اون مواردی هم که باید حتما رفع و رجوع بشه رفع و رجوع خواهد شد. این در واقع توی همه مجامع مرسوم هست. من این توضیح رو بدم. راجبه نمیدونم مورد دیگه ای هست که اگر
من نکته ای که دارم آقای محمدی، ببینید چند تا من نکته دارم میخوام با شما دا صحبت بکنم. شما به هر حال درس خونده ورزش هستید، به هر حال به عنوان یک چهره شناخته شده توی فوتبال ما در رده های سنی پایه کار کردین، سرمربی تیم ملی جوانان ما بودید، سرمربی تیم ملی نوجوانان ما بودید، عضو کمیته فنی فدراسیون بودین، کمیته جوانان فدراسیون فوتبال بودین و این تجربه رو شما دارید از کار ساختاری توی فدراسیون فوتبال. من الان دارم عدد و رقم های گزارش مالی رو نگاه میکنم. سال 97-98 فدراسیون فوتبال 5 میلیارد و 473 میلیون تومان ضرر داده.
بله.
سال 1390 یعنی سال مالی 98-99 فدراسیون 16 میلیارد و 171 میلیون و 500 هزار تومان ضرر داده.
بله.
چی میشه، چه اتفاقی میفته که فدراسیون ما توی 2 سال 22 میلیارد تومان فقط زیان داره؟ خب این چه فدراسیونیه؟ که فدراسیونی که پاداش جام ملت‌ها رو گرفته، پاداش جام جهانی رو گرفته، خدمت شما عرض بکنم که کمک‌های سالانه فیفا رو داره دریافت می‌کنه، AFC حالا حداقل الان می‌دونیم که بلوکه داره میشه گویا اونجوری که دوستان میگن، و ما فقط مدیر ایجاد زیانیم. یعنی سال 97-98 5 میلیارد تحویل دادیم، سال 98-99 16 میلیارد، سه برابر.
البته جناب شریفی من این مطلبی عرض کنم، توی بیشتر باشگاه‌های ما یه درصدی دادید از تعداد اعضای مجمع، که 16 تا باشگاه خصوصی داریم، ما بقیش شاید حدود 22 تا باشگاه دولتی داریم.
38 تا کلشونه
عرض میکنم دیگه.
بله 16 تا خصوصی هم 22 تا دولتی.
خدمت شما عرض میکنم که توی بسیاری از این باشگاه دولتی که الان من مسئولیت یکیشون رو دارم، ما زیان انباشته داریم. اینها ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که خب یک سری تعهدات حالا ایجاد شده، حالا به غلط توسط مدیریت، هیئت مدیره، و در واقع این تعهدات سر موعد خودش پرداخت نشده. یک سری اشکالات هم به واسطه حالا نوسانات ارزی که در کشور ما بوده در واقع مضاعف کرده این تعهدات رو و این بدهکاری ها رو. قضیه رو اینجوری هم ببینیم، حالا یه بخشی از این هزینه ها همیشه ثابت هست، مثل حقوق پرسنل و مزایایی که وجود داره. یک سری هم در واقع
محمد یه سوال دیگه بپرسم.
خواهش میکنم
دکتر جان، شما معتقدید که فدراسیون فوتبال الان، ببینید آن چیزی که دوستان اعلام کردن، حدود 320 نفر کارمند داره فدراسیون
بله.
فوتبال؟
نه انقدر نداره
آقا، گزارش مجمعه.
نه ببینید، یه بخشی از این کارکنان به صورت پاره وقت یا احیانا به صورت مقطعی، به صورت مربی، به صورت سرپرست استخدام میشن.
ببینید کارکنان بیمه‌ای فدراسیون
بله.
31-4-98 142 تا کارکنان بله. موقت و پیمانی 16 تا کارکنان بله. مؤسسه لیگ فوتسال 8 تا
بله.
بعد خدمت شما عرض بکنم این یه طرفه، یه گروه دیگری رو هم اعلام کرده خدمت شما عرض بکنم که 139 تا بیمه‌ای داره.
خب عرض کردم دیگه همینه،
142 تا بیمه‌ای داره. اینا ما 98 فقط
نه هولوش 200 تا در واقع کارمند در فدراسیون فوتبال مشغولند، هم توی فدراسیون فوتبال هم توی سازمان لیگ، که اینها در واقع ارتباطشون یه ارتباط دائمیه به عنوان کارمند و پرسنل. بقیه دیگه یا به عنوان متخصص یا آدم فنی، حالا تحت عنوان مربی، سرپرست، مدیر فنی، مشاور، در اختیار تیم‌های ملی که ما که کم هم نیستن، 18 تا هستن، قرار می‌گیرن. چون من درگیر این کار هستم عرض میکنم جناب شهید.
بله.
حالا عرض کردم یک سری از این در واقع هزینه ها در واقع به واسطه حقوق پرسنل و مزایای مترتب همیشه و البته این افزایش پیدا میکنه بر اساس درآمدی که فدراسیون فوتبال داره، که 3 تا در واقع ردیف براش میشه متصور شد. یکیش همین پاداشایی که ناشی از حضور در جام ملت‌ها، جام جهانی، حالا یا بونوسی که تعلق میگیره. یه بخشش برمیگرده به همین تبلیغات و اسپانسرینگ محیطی سازمان لیگ، و در نهایت بودجه‌ای که از طرف کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال تعلق میگیره
در قالب کمک
اینها هم هست، که البته به نظر من مکفی نیست. یعنی با توجه به هزینه‌هایی که وجود داره، با توجه به تعداد پرسنل، در واقع اینها جوابگو نیست. و البته توی بعضی از موارد هم محقق نمیشه، مثلا بحث تبلیغات محیطی همه میدونیم که چه اتفاقاتی افتاده و چقدرش محقق شده، چقدرش نشده.
میدونید آقای محمد، من یه بخشش رو متوجه مدیران عامل باشگاه ها میدونم.
بله.
توی تبلیغات محیطی.
بله.
ببینید اولا که من یادمه یه روزی من داشتم دوره مدیریت های کفاشیان بود، هنوز ایشون رئیس فدراسیون بودن.
بله.
یا سال 93 بود یا 94 بود، فکر میکنم 94 بود، مجمع عمومی که داشتن در واقع صورتهای مالی رو بررسی میکردن، من از آقای کفاشیان پرسیدم، گفتم آقای کفاشیان فدراسیون فوتبال سود میده یا ضرر میده. گفت زیر به یریم ما. فوتبال به هر حال یه چرخی داره که این چرخه میچرخه. حالا اون موقع ایشون میگفتش که مثلا 1000 میلیارد گردش مالی داریم، با دلار 3000 تومانی شما در نظر بگیریم، 3500 تومانی در نظر بگیریم.
کجا؟ فدراسیون فوتبال؟
فدراسیون فوتبال. فدراسیون کلا نه، مجموعه فوتبال، همه فوتبال.
همه فوتبال درسته.
آره. صنعت فوتبال ایران، این میگم مال سال 93 94 هست، 5 یا 6 سال پیش. و میگفتش که به هر حال از این 1000 میلیارد 30-40 میلیارد به فدراسیون فوتبال میرسه، 0.3%، 0.4% به فدراسیون فوتبال میرسه به عنوان متولی که بخواد روی پای خودش بیسته. اون موقع اگر یادتون باشه ما هم حامی مالی داشتیم،
بله،
هم کارگزار ایجاد درآمد داشتیم. فدراسیون ما تولید ثروت میکرد،
ارزش ایجاد میکرد، بله،
به شکل مستقیم تولید ثروت ایجاد میکرد،
بله،
تولید ثروت میکرد. ما توی دوره 4 ساله گذشته متاسفانه این تولید ثروت رو ندیدیم، هی رفته رفته کم رنگ شد.
آقای شریفی بذارید من توضیح بدم.
حالا میخوام چی رو بگم؟ شما تبلیغات محیطی رو گفتین، من میخوام یه جمله بگم. بله. تبلیغات محیطی که شما گفتین روی همین آنتن زنده رادیو گفتگو دو بزرگوار اعلام کردند که آقا ما تبلیغات محیطی فدراسیون فوتبال رو، لیگ برتر رو، برای فصل 99400 به قیمت 85 میلیارد تومان می‌خریم.
بله.
حاضریم همون ابتدا هم 50%ش رو نقد پرداخت کنیم.
بله.
و تا پایان، تا پیش از پایان نیم فصل 50% دوم رو هم پرداخت می‌کنیم.
بله.
فدراسیون فوتبال چرا قبول نکرد؟
ببینید
سال قبلش چقدر در آورده بود؟ سال قبلترش چقدر در آورده بود؟
به نظر من یه بیسی رو آقای عزیز محمدی توی سازمان لیگ گذاشتن که البته اون قابل قبول بود زمان خودش، و این بر اساس حالا پیشرفتی که باید صورت میگرفت نشد. یعنی خب الان اگر شما قرارداد بازیکن‌ها رو ببینید جناب شریفی، به نسبت سال قبل چند درصد افزایش پیدا کرده؟ همین موارد به همین شکل میبایست در واقع تصاعدی بالا میرفت و نشد. حالا من توی در واقع جایگاهی نیستم که پاسخ این سوال شما رو بدم، چرا اون قرارداد بسته نشد، چرا در واقع این پیشنهاد قبول نشد، ولی همین اندازه میدونم که توی دوره در واقع گذشته فدراسیون، دوره مدیریت قبلی آقای تاج منظورم هست، در واقع تیمای ملی بهترین سازماندهی رو داشتن، در حال جام جهانی رو داشتیم.
من همه اینا رو گفتم ها.
من میدونم.
آره همه اینا رو گفتم.
من عرض بکنم ما در واقع به لحاظ توسعه زیرساختا توی مرکز ملی فوتبال اتفاقات خیلی خیلی خوبی افتاد. حالا یه جمله خوبی هم شما گفتید، من نمیخوام اونو تکرار بکنم، در حال بعد ما هنر مدیریت رو هم بگیم. من با احترام با آقای چفباشیان و ارادتی که به ایشون دارم، هم توی دوره آقای چفباشیان توی کمیته جوانان بودن، شما میدونید،
بله،
هم توی دوره آقای تاج، به نظر من مکمل خوبی برای هم بودن. حالا ممکنه افکار عمومی بر اساس در واقع اتفاقات، بر اساس حالا اون خوراکی که براش ساخته میشه، ذهنیت دیگه‌ای داشته باشن. من توی متن ماجرا بودم جناب شریفی. ببینید من زمان آقای چفباشیان نایب رئیس کمیته جوانان بودم، سرمربی تیمای ملی، زمان آقای تاج رئیس کمیته جوانان. خب ما یک چیزی رو تمرین کردیم، بحث استقلال فدراسیون، بحث انتخابات، بحث در واقع اساسنامه، همه اینها توی این دوران به صورت گذار در واقع پیش روی ما هست. یعنی خب تا قبل از اون فوتبال چطور اداره میشد، بعدش چطور اداره شد، با این در واقع توسعه‌ای که پیدا کرد، یعنی چه به لحاظ پرسنلی، چه به لحاظ تیمی، چه به لحاظ حضور در رویدادها، چه به لحاظ اهمیتی که برای در واقع شرکت تیم‌های ما چه تو بخش باشگاهی چه تو بخش ملی توی رویدادهای بین‌المللی وجود داشت. حالا توقعات و انتظارات هم هر روز بالاتر می‌رفت. خب ما یک مربی مدیریت کردیم مثل کارلوس کیروش، 8 سال که در واقع اومد تیم فوتبال بزرگسالان ما رو استانداردسازی کرد، تا حدود زیادی سر و سامون داده فوتبال ملی ما که البته مطالبه اصلی مردم ما هم هست و این به درستی جلو رفت. ببینید حضور پی در پی دوباره در جام جهانی یک دستاورد بزرگ بود که به واسطه اون کلی درآمدزایی برای فوتبال ما ایجاد شد، هنوز هم تمام اون درآمد محقق نشده. ببینید اینا رو هم باید در نظر گرفت. توی در واقع پروژه‌هایی که فیفا برای ما تعریف کرد، چه پروژه فوروارد، چه پروژه گل، چه پروژه‌های دیگه که همین الان درگیری، کلی در واقع اون مرکز ملی فوتبال توسعه پیدا کرد. همون پک در واقع ماحصل همین دوره مدیریتی است که قبلش اصلا وجود نداشت.
دوره آقای کفاشیان ایجاد شد دیگه.
عرض می‌کنم دیگه به هر حال ایجاد شد ولی تکمیل نشد که. به هر حال اینا همه با هم مکمل کار هم بودن. من عرض کردم آقای کفاشیان کار رو شروع کرد، آقای تاج تا یه حدودی